این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
8 مقام ایرانی در فهرست سیاه اقتصادی امریکا قرار گرفتند. 2 سناتور امریکایی خواستار مجازات شرکت های چینی و ترکیه ناقض تحریم های ایران شدند. و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ارتباط قتل دکتر سودبخش با رویدادهای کهریزک را رد کرد. ساعت 10 شب در تهران، 8:30 در اینجا پراگ اروپای مرکزی. شب شما بخیر. من فهیم خضری‌دری هستم و اینجا استودیوی خبر رادیو فرداست. با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستیم با شما. در این یک ساعت برنامه زنده در کنار ما بمونید. اما پیش از اینکه مجله این شبانگاه رو کلید بزنیم، خبرهای این ساعت رو میشنویم از همکارم فرین عاصمی که در استودیو در کنار من نشسته.
با سلام. دولت آمریکا روز چهارشنبه 8 مقام ایرانی را در فهرست سیاه اقتصادی قرار داد و از آمریکایی‌ها خواست با این افراد مبادلات اقتصادی نداشته باشند. این افراد متهم شدند که در نقض حقوق بشر پس از رویدادهای انتخابات ریاست جمهوری نقش داشتند. کاخ سفید این تحریم‌ها را انعکاسی از تلاش‌های آمریکا برای حمایت از تغییرات صلح‌آمیز در ایران دانسته است. در ادامه این مجله شامگاهی در این باره بیشتر خواهیم شنید. دو سناتور آمریکایی در نامه‌ای به هیلاری کلینتون وزیر خارجه این کشور خواستار مجازات شرکت‌های چینی و ترکیه ناقض تحریم‌های ایران شدند. این دو سناتور دموکرات و جمهوری‌خواه از ایالت‌های نیویورک و آریزونا از شرکت ملی نفت چین به خاطر بستن قرارداد برای توسعه میدان گاز آزادگان جنوبی و دو شرکت چینی دیگر و همچنین شرکت ترکیه تورپاس نام بردند. در نامه دو سناتور آمریکایی گفته شده که این شرکت‌ها با دور زدن تحریم‌ها اقداماتش کشورهای چون کره جنوبی و ژاپن را در همراهی با آمریکا تضعیف می‌کنند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید قتل دکتر عبدالرضا سودبخش با رویدادهای بازداشتگاه کهریزک ارتباطی ندارد. سایت اینترنتی جرس نوشته بود که گزارش‌هایی دریافت کرده مبنی بر اینکه دکتر سودبخش دانشیار دانشگاه تهران و متخصص بیماری‌های عفونی از پزشکان مرتبط با پرونده بازداشتگاه کهریزک و زندانیانی بوده که در این بازداشتگاه به بیماری‌های عفونی مجاری ادراری و تناسلی مبتلا شده بودند. به نوشته سایت جرس، این استاد دانشگاه در حالی هفته گذشته با شلیک گلوله افرادی سوار بر موتور در حوالی نارمک تهران به قتل رسید که قرار بود فردای آن روز به خارج از ایران سفر کند. جیمی کارتر رئیس جمهوری اسبق آمریکا دومین روز درمان خود را در بیمارستان می‌گذراند. آقای کارتر به علت ناراحتی معده در بیمارستانی در ایالت اوهایوی آمریکا بستری شده است. جیمی کارتر که 85 سال دارد برای معرفی کتاب جدیدش به نام یادداشت‌های روزانه کاخ سفید که هفته پیش منتشر شد، در حال سفر در سراسر آمریکا بود که به علت ناراحتی معده روانه بیمارستان شد. آقای کارتر در سال 1976 به عنوان 39مین رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شده بود. و به دعوت اتحادیه‌های کارگری و کارکنان دولت، 10,000 نفر در بروکسل مقر اتحادیه اروپا در اعتراض به برنامه صرفه‌جویی اقتصادی راهپیمایی کردند. هزاران نفر هم در اسپانیا، ایرلند، قبرس، پرتغال، لتونی و لهستان تظاهرات کردند.
سپاسگزارم. فرین عاصمی بود و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا. اما در این شبانگاه در مجله رادیو فردا در منوی ما چه چیزهایی پیدا میشه؟ 8 مقام ایرانی دیگر در فهرست سیاه تحریم ها قرار گرفتند.
ما امروز روز 10 حساب پزمون هست. من خودم در روز 5 حالم بد شد، 2 روز در بیمارستان بودم. اول بگم که من اتصابادمو نشکستم، فقط بهم ترم دادن. بعد از 2 روز من دوباره به بقیه دوستان پیوستم. و
3 پناهجوی ایرانی روبروی شهرداری شهر کسل در آلمان اعتصاب کردند که صدایی که شنیدید مربوط به این گزارش بود. اما در افغانستان هم وزارت دادگستری واحد حمایت از حقوق بشر تشکیل میده. اینها و بیش از اینها البته در مجله این شامگاه رادیو فردا. همراه باشید با ما، میشنوید. با
با دستور باراک اوباما، دولت امریکا روز چهارشنبه 8 تن از مقام‌های دولت ایران را به خاطر نقش آنها در نقض حقوق بشر در لیست سیاه تحریم‌ها قرار داد. در اطلاعیه‌ای که از سوی کاخ سفید منتشر شده، نام و مشخصات کامل این افراد آمده است. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، صادق محصولی، وزیر رفاه و غلام حسین محسنی اجرایی، دادستان کل جمهوری اسلامی از جمله 8 نفری هستند که در لیست سیاه دولت امریکا قرار گرفتند. در این باره بیشتر بشنویم از همکاران رادیو فردا در واشنگتن، نادر صدیقی.
نیمروز چهارشنبه اطلاعیه‌ای که از سوی کاخ ریاست جمهوری آمریکا در اعلام تحریم 8 نفر از مقام‌های دولت جمهوری اسلامی انتشار یافت، بازتاب تلاش ایالات متحده برای تغییر مسالمت‌آمیز در ایران خوانده شده است. نام 8 تن از مقام‌های جمهوری اسلامی با مشخصات کامل آنها مانند تاریخ و محل تولد و نام‌های گوناگونی که مورد استفاده این افراد قرار می‌گیرند ذکر شده است. این افراد عبارتند از محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران که نیروهای بسیجی تحت فرمان او در جریان تظاهرات مسالمت آمیز پس از انتخابات جوان سال 2009 میلادی، خرداد ماه 1388 خورشیدی، به سرکوب تظاهر کنندگان پرداختند. صادق محصولی، وزیر فعلی رفاه و امور اجتماعی که در رویدادهای پس از انتخابات پارسال در مقام وزیر کشور به پلیس و نیروهای امنیتی لباس شخصی در 15 ژوئن پارسال دستور حمله به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران داد و این امر موجب ضرب و شتم و بازداشت و شکنجه دانشجویان در زیر زمین ساختمان وزارت کشور شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، که شخصا اعتراف کرده که در رویدادهای سال گذشته در مقام وزیر اطلاعات دستور به سرکوب تظاهر کنندگان داده است. با دستور وی بازداشت شدگان توسط ماموران وزارت اطلاعات بدون هیچ گونه اتهام رسمی در زندانهای انفرادی مورد شکنجه و محرومیت از هر گونه حقوق قانونی قرار گرفتند. علاوه بر این زندانیان تحت بازجویی‌های تحمل ناپذیر به اعترافهای دروغین مجبور شدند. سعید مرتضوی، دادستان پیشین عمومی و انقلاب، که دستورهای بی‌محابای بازداشت صدها فعال مدنی، روزنامه‌نگار و دانشجو را صادر کرد و مسئول فاجعه بازداشتگاه کهریزک است که به مرگ چند تن از بازداشت شدگان انجامید. مقام‌های دیگری که با ذکر موارد اتهام و مشخصات کامل در لیست سیاه دولت آمریکا قرار گرفتند، عبارتند از حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات فعلی در دولت احمدی نژاد، مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، احمد رضا رادان، معاون نیروهای انتظامی و حسین طائب، معاون اطلاعاتی فرمانده سپاه پاسداران. بعد از ظهر چهارشنبه هیلاری کلینتون، وزیر خارجه، و تیموتی گایتنر، وزیر خزانه داری، در یک کنفرانس مشترک خبری جزئیات بیشتری از تحریم‌های آمریکا علیه ناقضان حقوق بشر در ایران را برشمردند. خانم کلینتون گفت در برابر دیدگان و یا به دستور این مقام‌های دولت ایران، شهروندان ایرانی مستبدانه بازداشت شدند و مورد شکنجه، تجاوز و تهدید قرار گرفتند. These actions obviously contradict. وزیر خارجه آمریکا گفت مسلماً این اقدام‌ها با ادعاهای اخیری که در سازمان ملل عنوان شد، مبنی بر اینکه ایرانیان از حقوق و آزادی بیان بهره‌مندند و هیچ کسی به دلایل سیاسی در ایران زندانی نشده، منافات دارد. In signing this executive order, the president sends the message. خانم کلینتون افسود رئیس جمهور آمریکا با امضای این فرمان تحریم بر موضع ایالات متحده در دفاع از حقوق جهان شمول مردم تاکید کرده است. پرزیدنت اوباما هفته گذشته در سازمان ملل گفت که ایالات متحده کسانی را که اندیشه ها را سرکوب می کنند افشا خواهد کرد و صدای مظلومان خواهد بود و دولت ها و مقام های زشت کردار را در برابر اعمالشان مسئول قرار خواهد داد.
Rather than relying on the traditional approach of broad-based sanctions on the entire country of Iran,
Timothy Geithner, وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز گفت که به جای تکیه بر رویکرد سنتی اعمال تحریم‌ها علیه کل کشور ایران، ما بر بازیگران معین و نهادهایی تمرکز کرده‌ایم که اعمال آنها منافع ما را کلاً به مخاطره می‌افکنند.
Our goal is to enact strong, effective measures.
وزیر خزانه داری آمریکا اضافه کرد که هدف وضع و تصویب اقدام‌های مؤثر و قابل اجراست که با فشار بر کادر رهبری ایران آنان را به تغییر مسیر خطرناک خود وادارد. آقای گایتنر افزود که دولت آمریکا به یافتن راه‌هایی برای هدف قرار دادن اعمال نامشروع در همه عرصه‌ها که منافع آمریکا را به مخاطر افکند ادامه خواهد داد. پیش از این کنگره آمریکا نیز در چارچوب قانون تحریم‌های یک جانبه بر پیگیری موارد نقض حقوق بشر توسط مقام‌های دولت ایران و تنبیه آنان رأی داده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو شنیدید.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید.
با گذشت چند روز از اعتصاب صنف طلافروشان در ایران که در اعتراض به سیستم مالیاتی جدید دولت در افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده انجام شده است، خبرگزاری فارس گزارش کرد که گروهی از اعضای اتحادیه آهن فروشان تهران هم خواهان به تعویق افتادن 6 ماهه اجرای قانون جدید مالیات هستند. جزئیات بیشتر در این زمینه را می‌شنویم از همکارم رضا جمالی.
همزمان با اعتصابات صورت گرفته در بازار طلای شهرهای تهران، مشهد، شیراز، نیشابور، سبزوار و قزوین، گزارش‌های رسیده هاکیست که بازار طلای قم و ارومیه هم به این موج اعتصابات پیوستند. به جریان افتادن قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب تعطیلی این بازارها شده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده 12 گروه صنفی را شامل می شود که صنف طلا و جواهر فروشان یکی از این اصناف هستند که آنها را ملزم به پرداخت 3% مالیات بر ارزش افزوده می کند. به گفته مسئولان این صنف، دولت باید تنها از قیمت اجرت و دستمزد طلای مصرفی مالیات بر ارزش افزوده دریافت کند، اما با اجرای این قانون آنها ملزم به پرداخت 3% مالیات در هر مرحله از فرایند تولید طلا خواهند شد. طلافروشان دلیل مخالفت خود با این قانون را گرانتر شدن طلای مصرفی و ناتوانی خریداران از پرداخت قیمت تمام شده کار خود بیان می‌کنند. یک طلافروش در این رابطه به رادیو فردا گفت:
زیاده، خیلی زیاده. نمیشه از مشتری گرفت. مصرف کننده گناه داره. فرقی نمی‌کنه که من می‌خوام بگیرم به مصرف کننده فشار میاد. مالیاتی که ما داریم میدیم، مالیات بر درآمد داریم هر سال میدیم. ترسی از اون ندارم.
از سوی دیگر رئیس سازمان امور مالیاتی ایران یادآوری کرده که قانون ارائه شده حتما اجرا خواهد شد و دلیلی برای عقب نشینی از آن وجود ندارد. علی عسکری در گفتگو با رسانه‌های داخلی گفته است که پیشتر درباره چگونگی اجرای این قانون با اصناف گفتگو شده و در این رابطه اطلاع رسانی لازم صورت گرفته است. همزمان خبرهایی مبنی بر بالا گرفتن اعتراضات صنف آهن فروشان نیز منتشر شده. گروهی از اعضای این صنف خواهان تعویق 6 ماهه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شدند. به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از یکی از اعضای هیئت مدیره فروشندگان آهنالات تهران، روز دوشنبه هفته جاری 500 نفر از اعضای اتحادیه آهن فروشان خواهان تعویق 6 ماهه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند. اما حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن، درباره اختلاف گروهی از بازاریان با دولت بر سر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده میگوید که به طور سنتی هیچگاه بازار درآمد واقعی خود را به دولت اعلام نکرده و نگرانی بازار از تسلط دولت بر درآمدهای خود است.
اون که بازار استدلال میکنه یک طرف مسئله درسته، با افزودن 3% که البته 3% بودن فقط برای آغازه، چون میتونن فردا 5% بکنن، فردا بکنن 7.5% مثل انگلستان یا بکنن 25% مثل سوئد. در نتیجه وقتی آغاز شد میتونه عوض بشه. این در این که قیمت رو بالا میبره و تقاضا رو پایین خواهد برد در این تردیدی نیست، ولی عمده نگرانی بازار این است که دولت به این وسیله به تمام فروش و در نتیجه درآمد بازار مسلط میشه، در حالی که بنا به سنت بازار اصولا درآمد خودش رو به دولت اعلام نمیکنه. و نگرانی اساسی بازار هم همینه که دولت میخواهد با برقرار کردن مالیات بر ارزش افزوده دقیقاً به آنچه که وارد میشه و خارج میشه از دخل یک بازاری یک فروشنده اطلاع حاصل بکنه و تاثیر این فردا روی مالیات بر درآمد همون آدم نیست منعکس خواهد شد.
اما خبرگزاری ایسنا هم روز سه‌شنبه 6 مهر از تجمع اعتراضی گروهی از اعضای صنف آهن فروشان شهر زنجان خبر داده است. این اعتراض به دلیل صدور حکم پلمپ بیش از 100 باب مغازه آهن فروشی داخل شهر زنجان و نحوه برخورد با اعضای فعال این صنف گزارش شده است. بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار استان زنجان قرار است که مشاغل مزاحم از داخل شهر به خارج از این شهر منتقل شوند و اداره نظارت بر اماکن عمومی زنجان مسئول پلمپ واحدهایی است که به محل تعیین شده منتقل نشدند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو شنیدید. اما صدها هزار نفر از کارگران و نمایندگان اتحادیه‌های کارگری کشورهای اروپایی روز چهارشنبه در اعتراض به اقدامات دولت‌های این اتحادیه در راستای اجرای طرح ریاضت اقتصادی که صرفه‌جویی‌های اقتصادی، کاهش بودجه‌ها و اصلاحات کارگری را در بر دارد دست به اعتصاب زدند. همکارم بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری‌ها، اتحادیه‌های کارگری پیشتر از کارگران کشورهای اروپایی دعوت کرده بودند که روز چهارشنبه 7 مهر در اعتراض به سیاست‌های صرفه‌جویانه دولت‌های اتحادیه اروپا برای آنچه که کاهش کسری بودجه نامیده می‌شود و به باور کارگران بر وضعیت و امنیت مالی آنان تأثیر منفی خواهد گذاشت، اعتصاب کنند. به دنبال این فراخوان صدها هزار کارگر در کشورهای نظیر ایرلند، اسپانیا، ایتالیا، یونان و صربستان دست به اعتصاب و راهپیمایی زدند. در بروکسل پایتخت بلژیک نیز ده‌ها هزار نفر تجمع و راهپیمایی کردند. تظاهر کنندگان به تصمیم دولت‌های عضو اتحادیه اروپا برای کاهش بودجه‌های این کشورها که کاهش دستمزدها، حقوق بازنشستگی و مزایای کلیدی مشاغل را به دنبال خواهد داشت، در مقابل ساختمان اتحادیه اروپا در بروکسل گرد آمدند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، شمار تظاهرکنندگان حدود 100 هزار نفر بود که از 30 کشور نظیر آلمان، لهستان و بریتانیا به پایتخت بلژیک آمده بودند و در راهپیمایی و تجمع خود نسبت به هزینه‌های انسانی کاهش بودجه به اتحادیه اروپا هشدار دادند. این بزرگترین تظاهرات از سال 2001 میلادی در بروکسل به شمار می‌رود. همچنین در کشور اسپانیا که در حال حاضر از هر 5 نفر یک نفر بیکار است، به گفته منابع اتحادیه‌های کارگری حدود 95% کارگران بخش صنعت در اعتصابی 24 ساعته شرکت کردند و دست از کار کشیدند. این اعتصاب بخش‌های ماشین‌سازی، آهن، معدن، الکترونیک و صنعت ماهیگیری این کشورها تحت تأثیر قرار داده است. در یونان نیز یکی از بزرگترین تظاهرات هفته‌های اخیر از سوی کارکنان و کارگران بخش دولتی صورت گرفت. تظاهرکنندگان با امضای توماری نسبت به اقدامات اتحادیه اروپا که آن را ضد حقوق اجتماعی مردم نامیدند اعتراض کردند. اتحادیه اروپا از کشورهای عضو این نهاد خواسته است تا کسری بودجه خود را کاهش دهند و تصمیم دولت‌ها برای این موضوع منجر به کاهش دستمزدها، حقوق بازنشستگی و مزایای کارگران و نیز کارکنان دولتی شده است. این موضوع در ماه‌های اخیر اعتراض‌ها و اعتصاب‌های گسترده‌ای را در کشورهای اروپایی به دنبال داشته که در دهه‌های گذشته در این قاره بی‌سابقه بوده است.
بهروز کارونی بود که از اعتصاب صدها هزار کارگر در کشورهای اروپایی گزارش می‌داد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
تنها صداست که میماند. از دوستان و همکاران ما در رادیو فردا هم که سال پیش در چنین روزی چشم بر جهان بستند، صداهای ماندگار مانده و یک دنیا خاطره. امروز 7 روز از پاییز، اولین سالگرد درگذشت همکاران رادیو فردا، روزا ژیری، امیر زمانی فر و مهین گرجیست. خاطرهشان ماندگار و یادشان بخیر. با هم دقایقی به دوستان رفتمون گوش میسپاریم.
خب، ترانه قدیمی منموغ یا عشق من رو شنیدیم با صدای خواننده فرانسوی ارمنی تبار روزی آرمن که با هنرمندان بزرگ دیگر فرانسوی مثل شارل آزنابور هم آثار متعددی اجرا کرد.
سیوم آذر ماه. سلام، هستین؟ من آنلاینم، هر وقت اومدین خبر بدین. اینجا دیار غربت است. سلام مامانی، سلام آقا جون، سلام به همگی، شب یلداتون مبارک. مسافت شاید دور، اما دلها نزدیک است. سنت همان، احساس همان، حضور فیزیکی نه، اما روح و ذهن و قلب و وجود در وطن ایران، سرای مادری. خب اگه صدامو میشنوین لبتون خندون باشه، سرتون سلامت، دلتون شاد باشه، شب یلداتون مبارک. روزگار غریبی است نازنین، نه؟
مجله شامگاهی امشب رادیو فردا رو به پایان میبرم. شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.
حالتون خوبه؟ من مهین گرجی هستم، از رادیو فردا بهتون زنگ زدم. خود سازمان تربیت بدنی هم نخواد محدودیت برای بخشی از ورزش زنان. خیلی متشکرم، میدونم که دیر وقت شب، ولی اگه فرصت دارین چند دقیقه با هم حرف بزنیم.
منم مهیر گرجیم و سپاسگزارم از همراهیتون. دلاتون گرم باشه و روزگارتون خوش. بله، صدای دوستان و همکاران از دست رفته رادیو فردا بود، روزا ژیری، امیر زمانی فر و مهین گرجی. از روز دوشنبه هفته پیش تا به حال 3 پناهجوی ایرانی که قرار هست به ایران بازگردانده شوند در برابر شهرداری شهر کسل در آلمان دست به اعتصاب غذا زدند. یکی از این پناهجویان عباس تدریسی است که در گفتگو با همکار ما شهرام میریان از وضع سلامتی خود و دو پناهجوی دیگر گفته است.
ما امروز روز دهم حساب فضامون هست. من خودم در روز پنجم حالم بد شد، 2 روز در بیمارستان بودم. اول بگم که من حساب فضامون نشکستم، فقط بهم چرم زدن. بعد از 2 روز من دوباره به بقیه دوستان پیوستم و دیشب 2 تا دیگر دوستان، خانم مهرگانفر و آقای افراسیابی، حالشون بد شد، اینا رو به بیمارستان منتقل کردن. آقای افراسیابی با چرمی که دیشب بهشون زده بودن، ایشون رو امروز صبح مرخصش کردن، ولی خانم مهرگانفر به علت اینکه وضعیت سلامتیش خوشایند نیست نگرش داشتن.
آقای عباس تدریسی، تا حال واکنش مقام های امور پناهندگی در شهر کاسل نسبت به این اعتصاب غذای شما چگونه بوده؟
متاسفانه ما از طرف مسئولین تا به امروز عکس العملی نداشتیم. یعنی واقعا کسانی که در رابطه با پرونده های ما، از طرف اینا هیچ عکس العملی ما نداشتیم.
ولی روزنامه های آلمان امروز نوشتن که دانشجویان دانشگاه شهر کاسل با شما ستن که 10 روز است که دست به اعتصاب غذا زدین، حمایت خودشون و همبستگی خودشون رو اعلام کردن و حتی دانشجویان دانشگاه کاسل در یک برنامه خاص دست به جمع‌آوری امضا زدن.
بله درست، دانشجویان شهر کاسل و دانشگاه شهر کاسل تا به امروز حمایت خوبی از ما کردن. توی سایت های اینترنتیشون در مورد شرایط ما صحبت شده. به غیر از دانشجوها، مردم آلمان، شهروندان آلمانی، ما در چادر هستیم در جلوی شهرداری شهر کاسل، از ما بسیار خوب حمایت کردن، ما رو مورد حمایت های خودشون قرار دادن، با امضا کردن، با دلجویی کردن، با پرسیدن شرایط، با کمک های مالی. واقعا به ما قوت خیلی خوبی داد.
آقای عباس تدریسی، باز روزنامه ها نوشتن که دوست دختر شما که یک خانم ایرانی هست، ایشون 7 ماهه حامله است، با این وجود مقام های مسئول پناهندگان قصد دارن که شما رو به ایران بفرستن یا دیپورت کنن.
بله درست همینطوره، دوست دختر من 7 ماه حامله است. مسئولین هم دقیقاً میدونن ولی هیچ عکس العملی نشون نمیدن. من بهشون هم گفتم بچه‌م اینجا، ولی متاسفانه گوش نمیکنن و میگن اگرم ناراحتید میتونید بچه‌تون هم به خودتون بگیرید برگردید برید. میگم
آقای تدریسی، شما 7 سال استش که در آلمان به سر میبرین و تقاضای پناهندگیتون هم چندین بار رد شده. ممکنه بگین که علت رد پناهندگی شما رو میتوان در چه مسائلی خلاصه کرد؟
2 یا 3 بار اعلام پناهندگی دادم، پناهندگیم رد شده، من اعتراضاتی هم دادم رد شده و دولت آلمان به من میگه که شما اگر برگردی ایران مشکلی برات پیش نمیاد، میتونی برگردی ایران، در صورتی که هم چیزی اصلا صدق نمیکنه، جایی که میدونن چه اتفاقاتی هر روز داره میفته.
آقای عباس تدریسی، شما و همینطور خانم مهرگانفر و همینطور آقای افراسیابی تا کی در نظر دارین اعتصاب غذاتون رو ادامه بدین؟
حساب غذامون در اصل دیروز بود، ولی به علت اینکه ما از طرف مسئولین جوابی نگرفتیم، این حساب غذامون رو تا 1 هفته دیگه این دوباره تمدید کردیم و اگر هم باز هم مسئولین به ما جوابی ندادن، ما دوباره این رو تمدید میکنیم. ما پشتیبانی که داریم یکی مردم هستن و پشتیبانی دیگر هم روزنامه‌ای هستن که از ما حمایت میکنن و این جریان رو به گوش همه میرسونن.
با تشکر از شما.
گزارش همکارم شهرام میریان بود که شنیدید.
اما جای همکاران از دست رفته رادیو فردا همونقدر که برای ما خالی است، برای شما هم خالیه. شنوندگان رادیو فردا تماس گرفتن در سالگرد درگذشته، صداهای محبوب خودشون و پیام گذاشتن. چند تا از این پیام ها آماده است که با هم بشنویم.
با سلام خدمت داشتندرکاران و همتنان رادیو فردا و خسته نباشید. زمین عرض تسلیت خدمت خانواده های رضا امیر مهین از درگاه حق تعالی علو و درجات خواهانم.
من هم به سهم خودم سالگرد فوت روزا امیر و مهین رو کاملا حس کردم و از صمیم قلب تمام کارکنان رادیو فردا تسلیت میگم. انشاءالله که صبر و تحمل داشته باشید و ما رو هم در غم خودتون شریک بدید. سیروس هستم از فرانسه. خدا حافظ. تمام کارکنان رادیو فردا و پسفردا سلام و خسته نباشید میگویم. به مناسبت اولین سال درگذشت همکارانتون تسلیت میگویم.
با سلام. این حکومت فقط با سرکوب و اختناق تونسته روی پا بمونه، وگرنه اکثریت مردم با این اوضاعی که بعد از کودتای انتخاباتی پیش اومده و خصوصا اوضاع بد اقتصادی الان ناراضی هم و این رژیم ها حتی یه روز هم نمی. با تشکر رامی ندارم.
من میخوام از این آقای احمدی نژادتون خواهش کنم اینکه گروه حقیقتیاب میخواد اول یه گروه حقیقتیاب ببره ایران و ببینه این همه جنایاتی که کردن و آدمایی که تو زندان کشتن تکلیفشون چی میشه. اگه اون اجازه داد ما اجازه آمریکا رو هم میگیریم واسهشون گروه حقیقتیاب آقای احمدی نژاد بذاره.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420212-41-13.
ایالات متحده امریکا روز چهارشنبه از ژاپن خواست تا به سرمایه گذاری خود در میدان نفت و گاز آزادگان ایران پایان دهد. نادر وکیلی همکار رادیو فردا گزارشی دارد در همین زمینه که با هم میشنویم.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از روزنامه پرتیراژ یومیوری شیمبون ژاپن گزارش داد شرکت ژاپنی اینپکس در صورت ادامه به سرمایه‌گذاری‌های خود در میدان نفت و گاز آزادگان ایران با تحریم‌های آمریکا روبرو خواهد شد. بر اساس گزارش یومیوری شیمبون چاپ توکیو، شرکت اینپکس می‌تواند در فهرست جدید آمریکا قرار گرفته و بدین ترتیب مشمول تحریم‌های واشنگتن شود. در همین حال دولت ژاپن عمده‌ترین سهامدار شرکت اینپکس است، شرکتی که سرمایه‌اش به چندین میلیارد دلار می‌رسد. از همین رو آمریکا از ژاپن خواسته است تا شرکت مذکور را متقاعد به پایان دادن به سرمایه‌گذاری‌های خود در ایران کرده و با اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران همکاری کند. این خبر در حالی منتشر می شود که روز گذشته دو سناتور آمریکایی نیز از دولت خود خواستند تا چند شرکت چینی و یک شرکت ترکیه که تحریم های علیه ایران را زیر پا گذاشته و محصولات نفتی پالایش شده خود را به تهران فروختند مجازات شوند. ژاپن نیز در اوایل ماه سپتامبر و به رغم نیاز مبرم به نفت ایران به پیروی از اتحادیه اروپا، کانادا و استرالیا تحریم های یک جانبه خود را علیه ایران به مرحله اجرا درآورد. وزیر تجارت ژاپن پیش از این گفته بود وی تصور نمی‌کند شاهد تغییراتی در سرمایه‌گذاری دولت در شرکت اینپکس باشد. شرکت اینپکس تنها شرکت ژاپنی است که در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کرده است. به هنگام افزایش تنش‌های واشنگتن و تهران در سال 2006 بر سر برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران، شرکت اینپکس سرمایه‌گذاری خود را از 75% در میدان نفت و گاز آزادگان به 10% تغییر داد.
گزارش همکارم نادر وکیلی را شنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید. سالس
رهروان مهر و کین آمریکا ایران زمین روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز
پرهیز از سیاست
بر ما یاد میدادن که دموکراسی داشته باشیم
جنبنده کلی
اهل آمریک با خیالات تازه
گذشته زمان پاره‌ای از دردها را فرو می‌نشاند
زیرا خون این جوانان بیگناه در آن ریخته شد.
پنج شنبه ها ساعت 21:30 9:30 شب بازپخش جمعه ها ساعت 9 و ساعت 16 به وقت ایران.
بسیار خوب، ساعت 22:29 دقیقه است در تهران. همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. از همراهی شما تا این لحظه سپاسگزارم. مجله این شامگاه رو هم به پایان میبرم. من فهیمه خضرحیدری با این وعده که تا یک ساعت دیگر با بخش تازه خبرها در خدمت شما خواهیم بود.